امروز سه شنبه است 13 نوامبر و من شاله گلخوجه در پخش مستقیم برنامه خبری امروز شما درود. نخست میبینیم که کدام موضوع در 15 دقیقه بعدی مطرح میشوند. سردی همرو با قیمتی اومد. در بازارهای تاجیکستان محصولات پولیزی نیازی هر روزه تقریبا یک برابر بالا رفته است.
نرخ نوار 160-165 مورد خوجان گندم از قزاقستان.
پیشتر هم یاد شما
145-145 پیشتر
چند قفل دید؟
حلاکت یک ساکین شهر کلوب زیر چرخ موشین کورمند BDA اقربای مایید میترسند که اومیلی صدمه از تعقیب قانون میرهد.
باید موشین گدک بند من رفتیم یا رفتیم یاد را تیم بارش کنیم یام خرینجه پاو نیخی مگون کردیم.
از یوردمچی استو تو صاحب کارگاه در امریکا و یا چی گونه یک زاده تاجیکستان توانیست در کشور امکانیت ها صاحب کاری موفق شود.
ماشین های زدگی را میخریم میاریم وقتی که تعمیر میکنیم از اینسپکشن میگذرانیم و بزرگ میبرانیم.
و اکنون تفسیر موضوع ها. سردی پیش از مهلت در تاجیکستان نرخ محصولات نیازی اولی را بالا برد. در بازارها در دوام یک هفته اخیر تغییر نرخ اساساً در محصولات کشاورزی به مشاهده می رسد. تاجران گفتند در برابر سبزیجات وارداتی محصولات داخلی نیز قیمت شده است، زیرا سردی خراجات گرمخانه ها را بیشتر کرده است. براد یوسفی به بازار رفت و ببیند فرقیت در نرخ از کجا تا به کجاست.
یک کیلو پامیدور تا 12 سومونی، یک کیلو قلنفوری بلغاری تا 18 سومونی، یک کیلو بودرینگ تا 10 سومونی. این نتیجه با یک بار سرچاوی هوا در تاجیکستان است که قیمت اساساً محصولات پولیزی نیاز هر روزه را نسبت به یک هفته پیش تقریبا یک برابر بالا برده است.
قیمت چی دانش پی آیمی برف ده؟ وقتی که برف میزنه اوجه تیپلیسی ها محکم میشن، حلو میکنن، расход чун калон мешавад ай ҳамон ҳисоб як сум ним сум мехезад ако усол бисёр баъд хесаби исол хай бо ваъда додастиан ки бисёр баъд қимат намешавад барои чи ки маҳсулоташон хуб шида сарзаминашон парникошон.
اساساً محصولات کشاورزی و پولیزی که از خارج کشور خصوصاً ازبکستان، پاکستان و قرغیزستان وارد میشود با یک بار بالا رفته است. تاجران میگویند کاهش محصولات کشاورزی داخلی باعث برتری پیدا کردن محصولات همسان از کشورهای همسایه شده است.
پامیدور سمرقند 12 سومون فروختیم. یک کالخوز روسیا، اینا یه جرغتای. وطنی ای خودمو.
چند پولی اینا؟
10 سومون، 12 سومون داریم. بودرین سمرقندی و هم 10 سومون. اینا باقلاجان سمرقندی.
در دو سه روز قبل نرخ یک کیلو سبزی تا 4 سومانی فروخته می شد، زیرا محصولات سبزی داخلی هنوز وارد بازار نشده بود. در برخی بازارها هنوز هم همان نرخ است. اساسا با این قیمت سبزی وارداتی از قرغیزستان فروخته می شد.
امی سبزی تا 4 سومان بود وقتی قمسنگیر بر اومد و خیشا تا 3 سومان فروخته ما تا 3 سومان حاضر دیگر خمسنگیر که برو اومد ارزان‌تر دینیسون و نمیگیرن برای هم نمیگیرن.
در برابری گرانشوی محصولات پولیزی کشاورزی وارداتی نرخ ارد گندم قزاقستان نیز بالا رفته است. تاجران میگویند ارد اساسا در بازارهای دوشنبه از گندم قزاقستان است که در ولایت سوخت استحصال میشود، ولی نرخ ارد تولیدات خود قزاقستان در بازارهای تاجیکستان تا 185 سومانی بالا رفته است.
نرخ نوار 160-165 سومانی ارد خوجان گندم از قزاقستان.
پیشتر هم
یاد شما 150-145 پیشتر
چند قفل دید؟
یک اون دو مو پیش.
گرانشوی نرخ محصولات کشاورزی در تاجیکستان معمولا در فصل زمستان و اولی بهار زیاد به مشاهده می رسد، زیرا تولیدات گرمخانه ای محصولات پولیزی را کشاورزان در این فصل های سال فرصت مناسب برای دریافت درآمدی بیشتر عنوان می کنند.
رو میوریم به موضوعی دیگر. در جنوب تاجیکستان یک ساکین شهر کلوب زیر چرخ ماشین کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی هلاک شد. فلوکات آخر هفته گذشته به وقوع پیوست، اما پیوندان میگن تا به حال از مقامات حفظ حقوق هیچ کس به در آنها نیامده است. نگرانی نزدیکان مرد فوتیده نیز از آن است که چون گذشته ها عامل صدمه بنابر کارمند ساختار انتظامی بودنش بی‌جزا میماند. گزارش محمود جان رحمت زاده را شادمان یتیم تقدیم میکند.
شبی 8 نویبر در این کوچه کلوب قربان علی حکیموف ساکن این شهر زیر چرخ ماشین مانده جان داد. راننده ماشین اعظم امیرشایب کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی رسما برای زیر کردن قربان علی 44 ساله بیانات داده است. سراج الدین سلطانوف میگوید همکارش قربان علی آن طرفی را برای خرید نان گذاشته بود و میخواست خانه رود.
بعدم چورا گذاشتم این فارو بودم پالاسارا گذاشتم دکی نه ماشینو ما شافی دیشی بود. بتون میرم که آیس بود ماشینو می سابد ماشین گذاز بعد ما رفتیم. اینجا رفتیم یادم تیم بورش کرد. گام خدم جه پا و نی خدم گم کردم اینجا.
قربان علی حکیموف در راه به سوی بیمارخانه به هوش نآمده جان داده است. پیوندانش میگویند به مقامات رسما شکایت خواهند برد تا گناهگار مرگ قربان علی از روی قانون جزا داده شود.
پراکراتورا فایروتون کرده یکون بود.
قربان علی حکیموف ساختمانچی بود و سه فرزند نابالغ داشت. از دادستانی کلوب گفتند که حادثه را تحقیق دارند و جزئیات آن را دیرتر شرح خواهند داد. زیر چرخ ماشین نظیر راه ماندن قربان علی در حال است که در گذشته هم چنین حادثه ها با عیب کارمندان مقامات یا نزدیکان آنها رخ داده بودند و اکثرا عاملان آن یا به جزا ماندند یا مجازات سبکی ماموری شدند. یک نمونه آن فردوس حلیموف 15 ساله ساکن شهر کلوب است که شب 13 فوریه امسال زیر چرخ ماشین مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی مانده جان داد. مقامات سبب حادثه را نقص تکنیکی گفته نسبت سعید مومن اسلامو پرونده باز نکردند.
نه بود نفر زده بود همون جمعه بود مورا همون جا حال میکنم افتون جواب برن اگر اختای نیست های سبب نمیم و نمیگذاری میده کنوش.
ماه ایول همین سال دو ساکن ناحیه واسه زیر چرخ ماشین عزت‌الله شمس‌الله‌زاده مفتش دادستانی خوالینگ مانده هلاک شدند. مقامات این صدمه را نقص تکنیکی اعلان کرد ولی مفتش را از کار راندند. ماشین بازرسی که قربان علی را زیر کرد و گفته شاهدان سرعت بلند داشت. اقربای میت می‌ترسند که گناهکاران از تعقیب قانون به سبب میلیشه بودنشان میرهند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. منصبداران افغان میگویند روز 12 نویبر بر اثر یک بمب گذاری مرگ طلبانه که ظاهرا هدفش تظاهرات اقلیت شیعه مذهبی هزاره بوده است، کمش 6 کس کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. هزاره ها بر ضد حمله های طالبان جمع آمده بودند. منصبداران افغان به خبرنگار رادیو زودی گفتند که تظاهرات را افسران وزارت امور داخلی نظارت میکردند و در نتیجه حمله مرگ طلب شماری از افسران و افراد ملکی به هلاک کاد رسیدند.
امنیت گروه موترای امبولانس همیشه اداره دیگه برده روی بودن. نظامی هم بود ملکی هم بود در بینشون.
رئیسیت امنیت ملی افغانستان در اظهارات ابروز داشت که مرگ طلب پیاده بود و امکان نیافت به ازدحام نزدیک شود. ترکیش در پوزگوی نزد مکتب استقلال کابل کمی دورتر از قصر رئیسیت جمهوری افغانستان به وقوع پیوسته است. برنامه رو ادامه میدهیم. امریکا کشوری امکانیت هاست، این عباره را یک جوان توجیک در عمل تجربه کرده است. قهرمان گزارش نوبتی ما 10 سال پیش با تماما هدفی دیگر به این دولت ارزوها رفت، اما مجروی زندگی نقشه های او را تغییر داد. حالا اون نه تنها زندگی شایسته را برای خود و خانواده‌اش تامین کرده است، بلکه برای یافتن روزی به چند هموطن و ساکنان محلی کمک میرساند.
من تعمیر روز گرفتم، تعمیر کردنیم امجاست زدگی است، تعمیر میکنیم، رنگی نمشم میفروشمش میرا.
اینجا کارگاه رستم جان حضرت الله زاده، یک زاده تاجیکستان در شهر آمهای امریکا است. روزی کاری او از سری همین میزی کامپیوتر و نظارتی تارنماهای مزایده ماشین ها شروع می شود. حضرت الله‌زاده 27 ساله سال 2008 با هدف ادامه تحصیل به امریکا آمد. پس از ختم دو صنفی بالایی مکتب شامل دانشگاه تمپل شد. اما برای ادامه تحصیل مبلغی کافی نداشت و به جستجوی کار پرداخت. جستجوی کار او را به شهر آمه آورد. یک سال در مغازه فروشی تلفن ها کار کرد. بعدن به حیث یاور استاد تعمیر ماشین ها در این شهر به کار پرداخت. اکنون خود صاحب کارگاه تعمیر ماشین ها است و 5 نفر کارگر دارد.
در یک هفته 4 5 ماشین تعمیر میکنیم. مشتری هایی داریم که ماشین هاشون رو اگر در یکم اکسیدنت فرن اگر میارن و همجا ماشین رو تعمیر میکنیم. از اوکتون ماشین میخریم، از ماشین های زدگی رو میخریم، میاریم وقتی که تعمیر میکنیم از اینسپکشن میگذارونیم و بازار میبرونیم.
رستم جان حضرت الله زاده در حال صاحب کاری خود را پیش میبرد که پرزیدنت دونالد ترامپ با کار تامین کردن خود امریکایی ها را در اولویت قرار داده است. اما حضرت الله زاده میگوید شرایط کار و پیشبردی تجارت برای آنهایی که قانونی در امریکا کار و زندگی میکنند هیچ مشکلی ندارد.
اونجا داریم کار میکنیم، نلاگویش را در وقتش میسپاریم. مشتری ما همه وقت از ما خورسند است، یکون کمپلین نداریم.
این مهاجر تاجیکی 10 سال باز در امریکا قرار دارد، میگوید با شهروند این کشور خانه‌دار شده و صاحبی فرزند شد. او آینده خود و فرزندانش را پیوند با امریکا میبیند.
سال 14 من گرین کارتم رو گرفتم. اویلم هم همینجا هست، فرزندار هستم، فرزندم 18 ماه است، نامش زکریا. بازیم به شما صورت شنشون میدیم. فرزندی من است، 18 ماه شد، انشاءالله دیومش پیدا شد.
با وجود کار و زندگی در امریکا، حضرت الله‌زاده میگوید ارتباطش را با تاجیکستان نکنده است و سری چند وقت به والدین و پیوندانش کمک های مالی میفرستاند. خبر و حادثه های تاجیکستان را نیز از تارنامه های آژانس‌های خبری پیگیری میکند. پس از 10 سال غربت تابستان آینده نیتی سفر به تاجیکستان را دارد.
قضیه اسرارانگیز پیدا شدن سوزن در قلفینه ها و دیگر نوهای میوه‌جات که طول 2 ماه ساکنان استرالیا را در حالت ترس نگاه می‌داشت نهایی شد. روز دوشنبه پلیس بریسبن در این رابطه زنی را بازداشت کرد. نسبت دستگیر شده وابسته به 7 حالت استفاده سوزن در میوه‌ها عیب اعلام گردیده است. پلیس میگوید می اوترین ساکن 50 ساله شهر کابلچر قبلا در یکی از شرکت‌های پرورش میوه‌جات کار می‌کرده است و گفته تفتیش شد این زن به خاطر ستونیدن قصاص و رسانیدن ضرر مالیوی به سابق کاردهندهاش سوزنها را به میوه‌جات خلانده است.
در پی حادثه اول ما 230 خبر شبیه از گوشه های مختلف استرالیا دریافت نمودیم. 68 صادر کننده قلفینه از جمله 49 صادر کننده از منطقه کوینسلند زیان دیدند. اکثر خبرها با یافتن سوزن در قلفینه رابطه داشتند. 186 حادثه به قید گرفته شد.
از عمل این زن چندین مرکز های تجارتی بزرگ استرالیا و زیلندیا نوزیون دیدند. مغازه ها مجبور شدند فروش قلفینه ها را بازدارند. شرکت های استحصال کننده این میوه‌جات خود را نابود کردند. اگر عیب زن بازداشت شده در دادگاه تصدیق شود به او تا 10 سال زندان تهدید میکند. و کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در یک وضعیت صدموی بودن چند خانه را در محله زینبیبی شهر دوشنبه تصدیق کرد. مقامات از کارخانه آب و کاریز پایتخت خواستند که هر چه زودتر قبور فرسوده را عوض کرده ساکنان را از خطر احتمالی رهانند. رادیو آزادی در آغاز ماه نوامبر خبر داده بود که حداقل 4 منزل در کوچه زینبیبی شهر دوشنبه با خطر فروروی روبرو شده است. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 13 نوامبر در پاسخ به رادیو آزادی گفتند که وضعیت را یک هیئت رسمی سنجید و گزارش تصدیق خود را یافت. کارخانه آب و کاریز وظیفه دار شد که در فرصت کوتاه‌ترین مشکلات مردم را برطرف سازد و حالت صدموی را که بر اثر سوراخ شدن قبور آبگذر پیدا شده است از بین برد. با ساکنان نامبرده کوچه زینبیبی توصیه داده شد که به خاطر جلوگیری از حادثه های ناخوش تا انجام کارهای ترمیم قبرها موقتا در خانه خویشاوندانشان زندگی کنند. این مطلب آخر برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فردا صبح بر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد میشود. به خبر نمانید تا فردا. خدا نگهدار.
Bye. خرج میشه خدمت به بالا خیلی ارزان سر دو سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیتی با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. خبرهای رادیو آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. در قضیه کشتاری روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقچی دلیل‌های شایعی پیدا شد که به احتمال دست داشتن ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان در این جنایت دلالت می‌کنند. در این باره نشریه نیویورک تایمز روز 12 نوامبر مطلب نشر کرد. یک نفر از گروهی که در نیست کردن روزنامه‌نگار در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول اشتراک داشت، به رهبر خود زنگ زد و از او خواست که رهبر را از نتیجه عملیات آگاه کند. در این گفتگوی تلفنی از هیچ کسی نام برده نشده است، اما نیویورک تایمز با تکیه به خدمات مخصوص آمریکا نوشته است که سخن احتمالاً درباره شاهزاده محمد بن سلمان بود. آخری هفته گذشته پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان موجودیت ثبت صدایی کشتاری خاشقچی را رسما اعتراف کرد. او این مواد را در اختیار بعضی خدمات مخصوص خارجی گذاشته است. دادستانی کل قرغیزستان تصمیم دارد چندی از سودیه ها را برای پنهان کردن دارایی هایی که در اعلامیه هایشان ذکر نشده است به جوابگری کشد. در این باره ساختار نظارتی روز 12 نوامبر خبر داد و گفت که درباره پنهان کردن مالکیت سودیه ها از خدمات اندازی قرغیزستان معلومات گرفته است. دادستانی اطلاع دریافتش را به کمیسی انتظامی شورای سودیه ها فرستاد. پیشتر از این مقامات قرغیزستان سنجش اعلامیه های منصبداران را بخشی مهم مبارزه با فساد نام برده بودند. ترکیه به شهروندان تاجیکستان حق داد که تا 90 روز در آن کشور بی روادید بودو باش کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 11 نوامبر در این باره فرمانی را امضا کرد. تا حال شهروندان تاجیکستان حق داشتند که تنها 30 روز بی روادید در قلمرو ترکیه باشند. فرمان نو هفته آینده به اجرا می درآید. بر اساس فرمان نو اردوغان در برابر شهروندان تاجیکستان، ساکنان ازبکستان و قزاقستان و لیبیا نیز می توانند 90 روز بی روادید در ترکیه زندگی کنند. ضمناً ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان یکی از کشورهایی است که با تاجیکستان نظام روادید ندارد و شهروندان کشور در آنجا به آسانی می توانند کار پیدا کنند. شماره مهاجران تاجیک در ترکیه نزدیک 7000 گفته می شود. گروه اسلامی حماس که نوار غزه را زیر نظارت دارد، روز گذشته به جنوب اسرائیل بیشتر از 100 موشک پرتافت. ده ها ضربه از سوی ساختار ضد موشکی اسرائیل خونسا کرده شد. برخی از آنها به منطقه های اهالی نشین رسیدند. به خبر پیشکی 13 ساکن اسرائیل جراحت برداشته است. ایمانوئل نخشان سخنگوی وزارت کارهای خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه 13 نوامبر به خبرگزاری ریترز دایر به حمله های حماس به اسرائیل گفت:
جنوب اسرائیل تحت حمله می باشد. در 24 ساعت گذشته زیاده از 400 خمپاره و موشک در شهرها و روستاهای اسرائیل با پیامدهای مرگبار پرتافته شدند. حماس بر قصدانه مردم غیر نظامی ما را نشان گرفته است و این چیزی است که ما نمی توانیم و نمی پذیریم. ارتش اسرائیل ضربه های سخت و مرگبار می زند تا باوری شود، پیام می گذرد و حماس می فهمد که فوراً این حمله ها را نگه دارد.
نشریه جروسلیم پست می نویسد یکی از موشک ها به افتوبوس برخورده و جوانی 19 ساله جراحت وزنی برداشته است. جناح مسلح حماس گفته بود که در پاسخ به عملیات نیروهای ویژه اسرائیلی این کشور را موشک باران می کند. در عملیات نیروهای اسرائیلی شب 12 نوامبر 7 فلسطینی کشته شد. بعد حمله موشکی از سوی نوار غزه نیروهای نظامی اسرائیلی هم به غزه حمله کردند. در حمله اخیر 2 فلسطینی کشته شد. سازمان عفو بین المللی رهبری ملکی میانمار
آون سان سوچی را از والاترین جایزه این سازمان سفیر وجدان محروم کرد. در این باره عفو بین المللی روز 12 نوامبر در صحیفه اش خبر داد. رهبر سازمان کومی نایدو گفت که آون سان سوچی از آبروی سیاسی و معنویش برای ختم قتل عام مسلمانان روهینجا استفاده نکرد. پوکاری های قومی را ارتش میانمار به راه اندخته بود. حکومت ملکی میانمار نظامیان را نظارت نمی کند. اما با گفته سازمان عفو بین المللی مأموریت آون سان سوچی نفرت را به ضد روهینجا ایجاد کرد. کشتار آنها را رد کرد و با بازجویی بین المللی حادثه مانع شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنواندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 هم برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات ولایت بدخشان میگویند که تحقیق شکایت اخیر ساکنان خاروق در رابطه با تیرپرانی در مرکز ولایت بدخشان ادامه دارد و هنوز نهایی نشده است. مقامات میگویند که شکایت ساکنان شهر را جدی مورد سنجش قرار دادند و در فرصت نزدیک خلاصه های تفتیشات معلوم می شود. در این باره من امردین علیموف گزارش می دهم. ده ها ساکن خاروق روز 6 نوامبر در نزد بنای حکومت شهر تجمع کرده خواستند که دیدبانگاه های پلیس از محل زیستشان برداشته و همچنین عاملان تیرپرانی شب 4 نوامبر در خاروق به جوابگری کشیده شوند. این همه در حال است که بعد یک انتقاد پرزیدنت از وضع ترتیبات در ولایت بدخشان در منطقه عملیات سنجش ماشین های 36 و جمع‌آوری سلاح برگزار شد. در سخنرانی اخیرش با مناسبت عید میلاد پرزیدنت مومالی رحمان گفت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سلاح در خروق و ناحیه های شغنان و روشان با طلبات روز جوابگو نیست. غالب نیتبکوف سخنگوی حکومت ولایت بدخشان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت دو ماه رئیس جمهوری تاجیکستان همچنان از وضعیت در بدخشان نگران است گفت:
مسئله تو به اعتدال آوردن تنظیم نقلیات در بدخشان، مسئله سلاح هم از در نظر دارد که این 100% درست است. سرکردگان رسمی از طرف پرکرور ولایت آگاهی داده شدند که من بعد اگر وای جوابگری کوچک هم باشد چی هم باشد با جوابگری جنایتی کشیده می شوند. آنها باید در جستجو بودند آمدن خود را سپریدند.
در سخنرانی خود در برابر خودمانی پلیس پرزیدنت مومالی رحمان ظاهران با اشاره به شکایت ساکنان خاروق از این حادثه گفت که چنین بدرفتاری ماموران ساختارهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باید کاملا از بین برده شود، زیرا به گفته پرزیدنت رحمان چنین اعمال در نهایت میتواند سبب سرزدن یک مشکل و بدبختی نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام منطقه شود. برخی ساکنان ولایت بدخشان در صحبت با رادیوی آزادی میگویند که در پی یک ماه ریدها وضعیت در ولایت تغییر یافته است و در میان آنهایی که فعالانه برای تأمین ترتیبات تلاش میکنند جوانان هم زیاد به نظر میرسند. امید دولتوف، یک کارشناس مسائل سیاسی که خود زاده بدخشان است، میگوید به فرق از دو ماه پیش وضعیت در این منطقه کوهستانی تاجیکستان کاملا تغییر یافته است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما شاهد آن گشتیم که مردمی که در زندگی هر روزه خود این صحبت آرام هستند، جوانان بخصوص جوانان شهری خاروق توانستند در یک مدت کوتاه در اینیتیو خودشون توانستند که همین بعضی مشکلی ها رو برطرف نمایند، از جمله شیشه های سیار رو از بین بردن یا به حجت دراندن یا که زیاد مثلا حرکت خودر رو بیان کردن.
در سامانه های اجتماعی پیشنهادهای مطرح می شوند که با سرکده های گروه های جنایت پیشه باید وظیفه های مسئول پیشنهاد شود. اما غالب نیتبکوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند شرح این موضوع در صلاحیتش نیست، اما رهبریت ولایت مخالف تعیین سابق جنایتکاران با وظیفه های مسئول می باشند. ولی سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، بر این نظر است که حل مشکل مربوط به ولایت بدخشان با تفکر عنعنوی ساکنان کشور به خصوص ساکنان کوهستانی تاجیکستان ربط دارد. وای در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جامعه جنایت پیشه امکان ندارد زود به طرز دیگری زندگی گذارد. وای افزود:
یک سببش همین است که جامعه یک باره نمیتواند از
همون چیزهایی که عادت کرده است بیرون برود. همه جامعه ها چنین مشکلات دارن، بخصوص جامعه های عنعنوی که تاجیکستان هم از همون قسم است. بدخشان باز عنعنوی تر است از تمام دیگر قسم های تاجیکستان دیدن.
توجه ویژه با وضع ترتیبات در خروق و ولایت بدخشان بعدی اون روانه شد که 15 سپتامبر ضمن بازدید از منطقه پرزیدنت مومالی رحمان در برابر مقامات و فعالان ولایت از نگران کننده بودن وضع انتقاد کرد.
نرگیسی مستانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد از جهتی با و مجلی خنجر زی پی کشتن پروانه شد خنجر زی پی کشتن شد آخی آن شوخ که عمرم هم شد صرف وفا
حمایت از حقوق زنان در سازمان ملل به حکومت تاجیکستان توصیه داده است با تجربه تشخیص بکارت قبل از ازدواج خاتمه بدهد، چون که آن یک نوع تبعیض زنان به حساب می رود. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. کمیته معوی تبعیض و خشونت بر ضد زنان روز 12 نوامبر با نشر خلاصه های خود درباره تدبیرهای حکومت تاجیکستان برای ریشه‌کن کردن زورآوری بر ضد زنان گفت، اصلاح کدکس اویلا در سال 2016 که تشخیص طبی پیش از ازدواج را حتمی کرد، بنا به گزارش ها برای انجام دادن به اصطلاح تشخیصی بکارت استفاده می شود که این به خودکشی در میان زنان جوان مساعدت می کند. خلاصه و توصیه های کمیته چند روز بعد از آن نشر شد که هیئت حکومتی تاجیکستان روز 31 اکتبر در حضور نمایندگان کمیته گزارش داد در 5 سال گذشته برای از بین بردن زورآوری به زن و بالا بردن مقام آن در جامعه چه کارهایی را انجام داده است. کمیته با اظهار نگرانی از موجودیت تشخیصی بکارت گفته است حکومتی تاجیکستان باید با اصلاح کدکس اویلا این تجربه را ریشه‌کن کند. در کشور از سال 2016 تشخیص طبی پیش از ازدواج را حتمی کردند تا به گفته مقامات از نکاح های خویش و تباری و گسترش بیماری های جنسی در میان جوانان پیشگیری شود. اما تعدادی از پسران در برابر تشخیص حتمی طبی از همسران آینده خود میخواهند یک بار تشخیص بکارت بگذارند تا معلوم شود که پیش از آنها با کسی دیگر همخوابان نشدند. اما با گذشت 2 سال از این تجربه چند حادثه خودکشی دختران جوان مشاهده شد که یک نمونه پر سر و صدای آن خودکشی رجبی خورشید 18 ساله از ولایت ختلان بود. این دختر بعد 40 روز ازدواج با طعنه و ملامت شوهرش که باکره نیست تاب نیاورد، سرکا خورد و درگ گذشت. از این پیشتر سازمان جهانی تندرستی نیز تشخیص بکارت را یک تجربه زیان‌آور نامید که به قول این مؤسسه جهانی باید از بین برداشته شود. اجرای توصیه های کمیته محوی تبعیض و خشونت بر ضد زنان در سازمان ملل برای تاجیکستان حتمی نیست، ولی کشور باید گزارش بدهد که در این سمت چه کارهایی را انجام داده است. دیگر از توصیه های کمیته به تاجیکستان این است که باورهای قدیمی و ارتجایی نسبت به زنان را در جامعه از بین برد، آگاهی مردم را بالا برد که زن و مرد حقوقی برابر دارند و یکی از دیگری کم نیست. به گفته سازمان ملل زورآوری به زنان در تاجیکستان بسیار زیاد است و به حدی که 97% مردان و 72% زنان باور دارند که بانوان باید برای حفظ عائله خویش ظلم و ستم شوهر را تحمل کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
یک کمیسای پارلمانی ایران برای عملهای جراحی به گفته آنها غیر معمول مجازات حبس و شلاق معین کرده است که چشم گربه‌ای و گوش الاغی از جمله آنهاست. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می‌دهم. چشم گربه‌ای حالت است که در پی عملیات جراحی گوشه چشم انسان بازتر می‌شود و آن شکلی چشم گربه را می‌گیرد. اما عملیات جراحی که در آن نوک‌های گوش را تیز می‌کنند و آن شبیه گوش خر می‌شود، گوش الاغی گفته می‌شود. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران گفت انجام جراحی غیر معمول جنایت است و آنهایی که این کار را انجام می‌دهند و همچنین طبیبان به 2 سال حبس محکوم شده و 74 شلاق زده می‌شوند. اظهار نظری وی بر آن مطرح شد که از چند سال به این طرف عکس‌های زیادی از انجام این گونه جراحی‌ها در ایران در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام منتشر می شود. در ایران پیش از این جراحی های چهره به خصوص بینی و لب و دهان انجام می شود و جراحی های نو که به گفته حسن نوروزی غیر معمول است رواج نداشتند. حسن نوروزی جراحی های نو مثل نگین زدن در چشم، تغییر دائمی رنگ چشم با رنگ های همچون سرخ و عمل های جراحی غیر معمول را چشم گربه‌ای و گوش الاغی معرفی کرده است. همان طور که او گفته است بر پایه ماده 438 قانون مجازات اسلامی ایران این کار جنایت بوده و چون این تغییراتی که در جسم انسان انجام شده و باعث تحریف و گمراهی در جامعه می شود ممنوع است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران در ادامه گفته است که جراحی تغییر جنسیت نیز در ایران به دریافت مجوز نیاز دارد، اما وقت فرد خود را به شکل سگ یا گربه درآورد از عملهای خدشه‌دار کردن عفت و پاکی عمومی به شمار می رود. مهرانگیز کار جامعه شناسی ایرانی این تصمیم مقامات ایران را خلاف آزادی های شهروندی خواند و در این رابطه گفت
انسان ها آزاد هستند برای اینکه وقتی احساس میکنن مثلا بینی خوشایندی ندارن، متناسب نیست با صورتشون، تغییرش بدن. قبلا در زمانهای قدیم این امکان وجود نداشته و من نمیدونم آقای حسن نوروزی از کجا به این نتیجه رسیده. خب خداوند ممکنه که در خلقتش یک اتفاقی افتاده باشه، مثلا یک آدمی دنیا اومده باشه با یه نقصی، با یه مشکلی و بعدن بخواد تغییرش بده. چرا باید بره از دادگاه خانواده مجوز بگیره؟ این حق خودشه.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسه قضایی و حقوق پارلمان ایران، همزمان آماری را درباره این گونه جراحی ها ذکر نکرده است، ولی قبلا ابوالحسن امامی، رئیس انجمن جراحان پلاستیکی و زیبایی در ایران، گفته بود که سالانه از 20 تا 25 هزار جراحی زیبایی بینی در ایران انجام می شود و افزوده بود ایران یکی از سه کشور پیشرفته دنیا از نظر آماری این گونه جراحی ها است. روزنامه ایرانی آرمان قبلا در گزارش نوشته بود با آنکه در ایران دیگر کسی عملی زیبایش را پنهان نمی کند، اما اخیرا برخی از جوانان پولدار جامعه با جراحی های وحشتناک روی آوردن و از گوش الاغی به چشم گربه ای رسیدن و به جای مراجعت کردن به روانشناس تنها جیب جراحان پلاستیکی را سرپول تر می کنند. این روزنامه ایران را پایتخت عملیات جراحی زیبایی جهان معرفی کرده و در مورد عملهای جراحی نوریواجی یافته به نقل از یک جراح نوشته بود این افراد میخواهند با انجام این عملها در جامعه خودنمایی کنند و بگویند که آنها از دیگران فرق میکنند و انسانهای عجیبی هستند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان فیلم نوی خوشدامنها به نمایش درآمد که واقعیت‌های روزگاری خانواده‌های سنتی تاجیک را انعکاس می‌کند. خط سوژتی این فیلم بر اساس تصویر زندگی دو خانواده کشیده شده است. در این فیلم لحظه‌های بدرفتاری و مناسبت سرد و خشین خوشدامن با کلین‌ها همچون خدمتگار و یا برعکس کلین گپ‌نادرو و به احترام در برابر خوشدامن نمایش داده می‌شود که در زندگی واقعی خانواده‌های تاجیک مشاهده می‌شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ادامه می‌دهم. زندگی دو خانواده که در که خوشدامن زنی خوب و پرسا و خدمتگاری کلین ها و دومی برعکس سختگیر و بدزبان با کلین ها است، اما یک صدمه نخلیاتی زندگی این دو خوشدامن را دیگر میکند و روی آنها با هم عوض میشود. خوشدامنی بددهان و سختگیر با کلین های گپ نادرو مبارزه میبرد و خوشدامنی خوب با کلین هایی که همیشه خدمت او را انجام میدهند همچون انسانی خوب رفتار میکند. این پاره از سوژه فیلم نوی خوشدامن ها است که نخست نمایشش شام گذشته در دوشنبه برگزار شد. خود فیلم سازان میگویند توسط این فیلم میخواهند قلاب شخص شده در مناسبت اویلوی خوشدامن و کلین برهم داده شود و هیچ نفر در این مناسبت های بسیار حساس و مرکب نقش دشمن یا بدخواه را کسب نکند. مسندجان دوستی، کارگردان جوان این فیلم، روزی 12 نویبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
البته این مناسبت های اویلوی، مناسبت های فرزند با مادر، خوشدامن با کلین، تو این همه وقت این توجهی است.
نقش اساسی و خوشدامنی خوب را در این فیلم هنرمند معروف نیسا محمدجانوا بازیده است. او میگوید فیلمی که آفریده شد بازگوی زندگی امروز کلین و خوشدامن ها است که برخورد این دو نفر از روزهای اول خانه‌داری شروع میشود و گاه ها به ویرانی میبرد. به گفته این همصحبتی ما، حالا وقتی آن رسیده است که خوشدامن ها عادت سازش با کلین های خانواده را جاری کنند و برایشان درس زندگی آموزند.
یک طرف باید وزبین باشد. های کلین اگر خیلی سبکتر باشد از حساب جوانیش مثلا، لیکن خوشدامن باید وزبینتر باشد، به هر چیز ایراد نگیرد. دخترای جوانند، اونها میبیویند قریبشون که چیزی درست کرده نمیتوانند، رویش زندگی رو ناموختند. ولی
نیسا محمدجانوا میگوید نمایش فیلم هنری مسحکوی در موضوع ماجرای خانواده ها در شرایط امروزه که خشونت خانوادگی زیاد است و در حادثه های زیاد عروسان جوان از اویلداری ناامید میشوند، میتواند نقش سازنده بازی کند. اما به نظر زلفیه صادقه و هنرمند دیگر که نقش خوشدامنی سختگیر را آفریده است، این فیلم برای در عروس ها هم خیلی آموزنده است و امیدوار است که هر یک تماشابین برای خود یک چیزی نو و درس خوب خواهد گرفت.
بو در اویله یک ترازو یک چیزی 50-50 باشد و خوشمان هایی که خیلی بد هستند و خیلی جاهل هستند و دی نمایش این فیلم و یک خلاصه بیایند.
نخست نمایش این فیلم را در تالار سینما صدها نفر تماشا کردند و اکثریت در سیمای قهرمان های آن خود را دیدند. دلخواه شریپوف صاحب چهار کلین است، مخصوص از شهر وحدت، به تماشای خوشدامن ها آمده بود و گفت با آنکه نقش خوشدامنی خوب پسندش آمد، اما در واقع نباید تا این حد نرم بود.
خوشدامن باشه که به هر حال ای خیلی که خیزمان نکره و کلم بخره خیلی نیه.
این فیلم که دوامی 45 روز در شهر دوشنبه و اطرافی آن نوار برداری شده است، تا یه هفته دیگر در پایتخت و بعدن در ولایت سوغد نمایش داده خواهد شد. موفقیت این فیلم را سینماشناسان بیشتر در آن میدانند که کارگردان فیلم را از روی واقعیت های زندگی نه قصه بافته تهیه کرده است. خوشدامن در اکثر خانواده های تاجیکستان نقش مهم دارد. در اکثر خانواده ها از تهیه غذا سر کرده تا تصمیم های جدی مثل کار کردن عروس با شرکت خوشدامن ها گرفته می شود. مشکل کلین و خوشدامن در زیر یک بوم اکثر پوشیده می ماند، ولی گاه ها حادثه های قتل خوشدامن از سوی کلین ها مثل آنی که 3 سال پیش در قبادیان رخ داد وحشانیت مناسبت های داخل خانگی را به نمایش می گذارد. ولی جامعه شناسان می گویند در تاجیکستان نمونه های خوب و با مشورت همزیستی خوشدامن و عروس نیز زیاد است که اسرار آن هم احترام همدیگری و ثبات اقتصادی آیله هاست. مؤلفان فیلم خوشدامن ها می گویند آرزو دارند که فیلم آنها مقبول تماشابینان تاجیک شود و بتواند چیزی را در زندگی برخی خانواده ها دیگر کند.
مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی با بازی های دور 21 به انجام رسید. دو پهلوانی معروف تاجیک، کامرانشاه استاپیریان و سعید جلال سعیدف در گرانپری جودو در هلند شرکت می‌ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. مسابقات 27 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 11 نویبر با بازی های دور 21 به انجام رسید. در دور آخرین مسابقات دسته استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی تیم برخچی حصار را با حساب 2-0 شکست داد. هر دو گل را شریدین بابایف به ثمر رساند. ضمناً او با 12 گل بهترین نشانزن مسابقات امسالی لیگ عالی گردید. استقلال تحت رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی علیشر تختایف که با 51 امتیاز جای اول را صاحب گشت، باری هفتم با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. دسته خوجند شهری خوجند که در دوری 21 در میدان خود تیم کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 3-1 مغلوب کرد، با 46 امتیاز در جدول مسابقات جای دویم را کسب نمود. خوجندی ها تحت رهبری سرمربی نومان جان یوسوپوف با مدال های نقره مکافاتانی دمی شوند. تیم کوکتاش ناحیه رودکی که با 3 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شد، با مدال های برنجی سرفراز می گردد. سرمربی این دسته علی جان تردی نظرف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته ما چه خیلی که می دانید باری اول لیگ عالی بر اومدیم، شکر خدا نتیجه خوب دادیم. چه خیلی که می دانید در دسته ما لیگ نیرو بازی میکنند، از گانا، از ازبکستان، جمهوری ازبکستان، از روسیه یک نفر لیگنر بازی میکرد که لیگنر ما خیلی بازینگارای خوب است.
در بازی دیگری دوری آخرین مسابقات لیگ عالی، ریگر تدازی تورسونزاده در میدان خود بر پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-0 غالب آمد. باز یک بازی دوری 21 میانی تیم های CSKA پامیر دوشنبه و خطلانی باختر با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. به این ترتیب قهرمان امسالی تاجیکستان استقلال دوشنبه به حق شرکت در مرحله انتخابی لیگ قهرمان های AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 مشرف شده است. جایزه دار نقره قهرمانی تاجیکستان خوجند در مرحله انتخابی جام AFC 2019 برای راه یافتن به مرحله گروهی مسابقات مبارزه خواهد برد. خبری دیگر، دو پهلوانی معروف تاجیک، کامرانشاه استاپیریان و سعید جلال سعیدف در گرانپری جودو که از 16 تا 18 نوامبر در شهر هیگوی هلند دایر می شود شرکت می ورزند. سید جلال سیدف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو دارم که هرچه می توانم با بالا برداشته با آب روی بلند بستری بلند به تورستان برگردم.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه اشتراک حدود 450 ورزشگر مردان و زنان از 66 کشور جهان در نظر است. کامران شاه استوپریان در وزن تا 90 کیلو و سید جلال سیدف در وزن بیش از 100 کیلو در سبقت مردان رقابت میکنند. در همین حال در فهرست جهانی کامران شاه استوپریان در میان گشتگیران وزنشان زیر 90 کیلو با 3446 امتیاز در جای نهم و سید جلال سیدف در میان گشتگیران وزنشان زیر 100 کیلو با 1006 امتیاز در جای 39 قرار دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به شنونده عزیز ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. وکیلان پارلمان قرغیزستان روز 3 اکتبر ژانیش روستنبیکوف را به وظیفه سفیر این کشور در تاجیکستان تصدیق کردند. روستنبیکوف که تا امروز در وظیفه سفیر قرغیزستان در ترکمنستان کار کرده است، در مقام نو میراسلاو نیوزوف را عوض کرد. دو هفته بعد آن صورت میگیرد که در پارلمان برخی دپوتات ها از کار نیوزوف تنقید کرده، گفتند که در مرز قرغیزستان و تاجیکستان حادثه های زیادی مرزی رخ میدهند، ولی چنین به نظر میرسد که در تاجیکستان ما سفیر نداریم. برخی وکیلان منعقد گفتند که موقع سفیر قرغیزستان در تاجیکستان باید شدیدتر باشد. مهمان امروز برنامه ما هم سفیر همکنون سابق قرغیزستان در تاجیکستان میراسلاو نیوزوف هستند. صحبت ما هم با نیوزوف در دایره تحولات اخیر و نظر او به این همه انتخاب‌ها انجام شد.
میراسلاو جمعبکویچ نیوزوف 67 سال داشته، سال 1974 دانشگاه پلی‌تکنیکی شهر فرونزه بیشکک را ختم کرده است. سالهای 1976-1991 در وظیفه‌های مختلف کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان کار کرده، سال 1996-1997 معاون وزیر امنیت ملی قرغیزستان بود. سالهای 2001-2005 سفیر قرغیزستان در تاجیکستان، 2005-2006 اجرا کننده وظیفه دبیر شورای امنیت این کشور بود. سال 2014 او دوباره به مقام سفیر قرغیزستان در تاجیکستان تعیین شد.
نخست خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و سوال اول این است که شما خبرهای اخیری برخی از رسانه ها درباره انتقاد وکیلان پارلمان قرغیزستان از فعالیت سفیر در رابطه با وضع به عمل آمده در مرز با ولایت بوتکند را چگونه شرح می دهید؟
Вы знаете, я сюда прибыл в 14 году в разгар.
من به این وظیفه سال 2014 و زمانی تعیین شدم که درگیری‌های قومی میان قرغیزستان و تاجیکستان در اوج بود. خطر جنگ میان این دو کشور واقعی بود. آن وقت سفیر قرغیزستان از دوشنبه بازخوان شد و مرزها بسته شدند. محض در همان شب و روز با دستور پرزیدنت آتمبایف به من مراجعه کردند که به تاجیکستان به عنوان سفیر بروم. به من پیشنهادی کار در پاکستان کرده بودند و میخواستم آنجا بروم، ولی چون وضعیت خیلی متشنج بود پیشنهادی نو را نمیتوانستم صرف نظر کنم. برای کار راضی شدم، زیرا در سالهای 2002-2005 هم من در همین کشور به عنوان سفیر کار کرده بودم. به تدریج شدت خطر نزاع پست می شود. الکه در سال 2016 مقدار مناقشه های مرزی تا حد اقل کاهش یافته، در سال 2017 باشد چنین درگیری های قابل توجه در مرز تقریبا وجود نداشتند. گپ در سری آن است که مسائل بحث طلبی حدودی همیشه خطر نزاع را در پی دارند. این امر ناگزیر می باشد. مسائل مرزی خیلی پیچیده هستند. این معما است که به حل آنها تنها انسان قادر است. یعنی نقش انسان در ثبات و نزاع در مرز دولتی کلیدی می باشد. فعلا میان تاجیکستان و قرقیزستان رابطه های متقابل سودمند و جدید راه اندازی شده است که نحوه همکاری های پرثمر را به خود کسب کرده است. ما مقدار درگیری ها در مرز را به حد نهایی رسانیدیم، هرچند از بین بردن کامل آنها غیر امکان است و کسی نمی تواند در این زمینه ضمانتی بدهد. در مورد مرزها باید تاکید کنم که این مسائل را باید اعضای کمیسی بین حکومتی معین سازی خط مرز دولتی حل کنند. چون این کمیسی وجود دارد، از جانب تاجیکستان آن را عظیم ابراهیم و از طرف قرقیزستان جنش رزاق و رهبری می کنند. آنها باید در این زمینه تلاش های بیشتری انجام بدهند. حالا تخمیناً 520 کیلومتری مرز مشترک معین کرده شده است و باید باز حدودی 400 کیلومتری دیگری مرز مشخص کرده شود.
По очерчиванию линии государственной границы, вот 520 километров уже очерчено, можно подписать. Но осталось еще порядка 400 километров, которые надо описать.
Чаро фикр мекунед ки бархе вакилон аз фаолияти шумо интихот кардан?
Что же касается высказываний депутатов, то я хочу сказать, что есть в нашем парламенте депутати і, к сожалению, немало депутатів.
در رابطه با اظهار نظر وکیلان پارلمان ما باید بگویم که در میان دیپوتات های ما نفران کم نیستند که نمیخواهند به عمق مسئله نگاه کنند، نمیخواهند جدیت این مشکل را درک کنند. فکر میکنند مقام وکیلی آنها را همدان میکند، ولی مسئله را درست درک نمیکنند. این بار اول نیست. قبلا یک وکیل عجیب پیشنهاد کرده بود که سفارت قرقیزستان از دوشنبه به شهر خوجند کوچ داده شود. گویا این راه می شود سفارت را به مرزهای قرقیزستان نزدیک ساخت. یعنی آنها نمی خواهند مسئله را به پورگی درک کنند. آنها خود را بسیار دانا می پندارند و می خواهند که مردم از آنها عبرت گیرند. این یک ظهورات معمولی در قرقیزستان می باشد. من در این امر هیچ یک اجابتی را نمی بینم.
явление для Кыргызстана это, в общем-то, обычное. Я ничего в этом такого сверхъестественного не вижу.
برخی سیاستمداران در قرقیزستان شما را سخت انتقاد کردند که باید در مسائل مرزی با تاجیکستان از موقع سخت‌تر کار بگیرید.
критически, но тот, кто говорит такие вещи, он, конечно, далёк от самой сути.
کسی که چنین حرف‌ها را می‌گوید از درک مسائل فرسخ‌ها دور است. حل مسائل مرزی کار خیلی نازک است. این مسئله از یک طرف به مسائل قومی هر دو جانب بستگی دارد. این وضعی بحرانی است که به انفجار می‌آورد. معیارهایی هستند که چگونه عمل کردن در این حالت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. در این زمینه انتقادات ضرور نیست. مقامات خود اداره کنی محلی فعالیت داشته باشند. در مرز مرزبانان و ماموران میلیسی هم تاجیک هم قرقیز فعالیت خوبی دارند. مقامات محلی نیز فعالیت دارند و آنها باید برای جلوگیری از درگیری ها اقدام بکنند. برای بار دیگر تکرار میکنم، هیچ یکی از وکیلان پارلمان که داد و فریاد میزنند نمیتوانند به محل درگیری آمده از نزاع پیشگیری کنند. آنها نمیتوانند و این کار انجام هم نمیدهند. فکر میکنن که با خدا سلام و علیک میکنن یا بریشش دست میزنن. این مسائل خیلی جدی است. شاعر گفته هر یک ناظر جنگ خود را استراتژی میپندارد. درگیری های مرزی را آنها از منبر پارلمان نظارت میکنن. اگر اینقدر دانا باشند و نیروی داشته باشند، بیایند و تلاش کنند از این درگیری ها پیشگیری کنند.
Да, если они такие уж умные.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شنونده های عزیز، شما ویژه گفتار مهمانی آزادی را میشنوید و در مهمانی ما هستند سفیری همکنون سابق قرقیزستان در تاجیکستان میرسلاو نیوزوف. در رابطه با مسائل مرزی شاید کیهوست فرصت آن رسیده است که این موضوع عمیق تحلیل و بررسی شود. هر سری چند وقت در مرز حادثه رخ می‌دهد. ساکنان هر دو طرف از مشکل دسترسی به ذخیره‌های آب و چراگاه و زمین و دیگر مسئله‌ها نارضایت می‌کنند. ولی هیچ علامتی آن که دو جانب در مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرز با نظر داشت منفعت‌های ملی خود به پیشرفت دست یافته باشند، به نظر نمی‌رسد. چرا چنین است؟
Вы знаете, вот то, что с землей и с водой связано, ведь эти массовые беспорядки, акты гражданского неповиновения, они имели место и раньше.
بی‌نظمی های وابسته به زمین آب و بی‌ترتیبی های دستجمعانه در گذشته نیز رخ می‌دادند، حتی در زمان اتحاد شوروی. من خیلی خوب در خاطر دارم که حتی کار تا گرفگانگری افراد هم رسیده است. یعنی این مشکل در گذشته نیز وجود داشت، اما در شرایط جامعه باز این جرأت‌ها نمایان شدند. گفتنیم که مشکل زمین آب در گذشته نیز وجود داشت. مردمی هر دو جانب عقل سالم دارند. آنها تنظیم استفاده از منابع آب و تقسیم چراگاه ها را آموختند. وقتی مقامات نمی توانند با هم سازش کنند، خود مردم به این قادر است. چون این حالت ها زیادن و حتی در شرایط خیلی دشوار مردم رای حل بحران را پیدا می کنن. درست است که در زمینه تقسیم آب و زمین یا ساختمان بینای درگیری های نوی می توانند بروز کنند، اما در مقایسه با سال 2014 حالا پیشرفت های در پیشگیری چون این حالت ها مشاهده می شود. یعنی این جریان نحوه مدنی را کسب کرده است. مردم می خوان میان خود این مشکل را آرامانه حل و فصل کنند و چون این روند در منطقه های مرزی مشاهده می شود. اگر در خاطر داشته باشید تا سال 2014 در یک سال چند مراتبه بی‌ترتیبی ها و درگیری های قومی و حتی خونریزی رخ می داد. سال 2014 از هر دو جانب 3 نفر کشته و 52 نفر جراحت برداشته بودند. در منطقه مرزی دو کشور دو محله وجود دارد که مناسبت ساکنان با هم خیلی تیز تون می باشند. این دو محله نه چندان بزرگ اهالی نشین است. ما نمی توانیم بگوییم که در تمام مرز دو کشور وضعیت چنین است.
опасный потенциал. А по всей линии протяженности государственной границы люди живут, я вам скажу, очень дружно.
به هر حال تا کجا حکومت‌های دو کشور اراده سیاسی دارند که اختلاف‌های مرزی را حل کنند؟
реальное желание есть, но у каждой стороны
چون این تلاش وجود دارد، اما هر یک جانب منافع خود را دارد که حل آنها فعلا غیر امکان می باشد. من عضو کمیسی علامتگذاری خط مرز نیستم، به این دلیل جزئیات این مسئله را نمی دانم. من این مشکل را در مجموع درک می کنم. اعضای کمیسی جزئیات این مشکل را می دانم. می دانم که هر دو جانب تلاش دارند این مشکل را حل کنند، اما مخالفت های پیچیده وجود دارند. برای حل این مخالفت ها دانش و ذکاوت و آمادگی هر دو جانب ضرور است.
Вот это, скорее всего, будет зависеть от мудрости, гибкости сторон.
در 5 یا 6 سال اخیر وضعیت در تاجیکستان دیگرگون شده است. این کشور را برای محدودسازی آزادی‌های سیاسی و شهروندی انتخاب می‌کنند. مقامات بسیار وقت دلیل پیش می‌آورند که این امر برای تأمین ثبات ضرور است. شما در قرغیزستان در وظیفه دبیر شورای امنیت کار کرده اید. با این اندیشه راضی هستید که حقوق‌های سیاسی و انسانی در شرایط افزایش تدابیر امنیتی باید محدود کرده شوند؟
знаете, всё это находится в прямой зависимости от исторического местонахождения.
این همه مسائل با موقعیت تاریخی هر یک کشور بستگی دارد. تاجیکستان جنگ سنگین شرمنده را پس سر کرده است. درست است که عاقبت های این جنگ تا حال احساس می شوند. نسل بزرگ کشور می دانند که آن جنگ نه تنها جان 150 هزار نفر را گرفت، بلکه خسارات عظیم معنوی و اقتصادی بر جای گذاشت. صدها هزار شهروندان وادار شدند کشور را ترک کنند. به این دلیل حالا تاجیکستان در یک حالت مرزی یا گذریش قرار دارد. مهمتر از همه حفظ صلح و ثبات می باشد. شاید به این خاطر در بعضی حالت ها زیاده روی مشاهده می شود. ولی امروز کدام مهمتر است، صلح یا دموکراسی؟ وقتی زیر مفهوم دموکراسی جنایت های زیادی صورت می گیرد، قرغیزستان چنین وضع را از سر گذرانید. هر کشوری که راه دموکراسی را انتخاب می کند با چنین حالت روبرو می شود. بیماری کمالات وجود دارد و آن خیلی دردآور است و معمولا با قربانی های انسانی همراه است. به این دلیل رسیدن به دموکراسی و آزادی بسیار دشوار می باشد.
Но хочу особо подчеркнуть, свобода должна дана быть человеку для того, чтобы он приносил пользу для общества. В этом он должен быть абсолютно свободен.
Ва як суоли дигар марбут ба худи шумо аст, бади тарки мақом чикор кардани хастед?
В моей судьбе это не первый раз. Не первый раз.
این بار اول نیست که من از مقام می روم و مهم نیست که اختیاری است یا با فرمان. در 45 سالگی من به نفقه برآمدم و آن زمان الکی جنرال بودم. من با خواست خود مقام دبیر شورای امنیت را ترک کردم. برای من این فاجعه یا هیچ مشکلی نیست. من نیرو و تجربه کافی دارم که خود را بعد رفتن از مقام هم در کار دیگری کشف کنم. من حتی درباره این چیزها فکرم نمی کنم.
Особо не задумываюсь над тем, что меня ожидает дальше.
Шунавандаҳои азиз, шумо барномаи меҳмони озодиро мешунидед ва ҳамсӯҳбати мо буданд Мирослав Ниёзов, сафири ҳамакнун собиқа Қирғизистон дар Тоҷикистон. Ташаккур барои як суҳбат ва инҷо мерасем ба поёни ин барнома. То суҳбати дигар рӯи ҳамин авоч. Худо нигаҳдори мо ва шумо.
Аз сарҳади чин то хутам хоҳад буд рӯзе ки аз ин سرا کنی از می سفر همراهی تو هم گز کفن خواهد سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است سرمایه عمر آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گر نفسی بین شینی